بسم الله الرحمن الرحیم. زمینه مردم شناسی عرفانی، جامعه شناسی قرآنی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 62. 497. و اما اینک اندکی هم درباره یکی از مهمترین معضله علم جامعه شناسی سخنگوییم و آن مسئله جبرهای اجتماعی است. آیا به راستی جامعه مختار است یا مجبور؟ 498. جبری به نام جبر جامعه وجود دارد و این همان علت نزول سوره ناس است بر مؤمنان که از وسواس ناس بپرهیزند، زیرا ذات این وسوسه اراده به مجبور شدن است و شانه خالی کردن از اختیار. یعنی اکثر الناس به اختیار خود جبرن بر می‌گزیند تا مسئول سرنوشت خود نباشد و این است ذات ناس، اختیار جبر. فهم این راز به مثابه فهم روح مردم و مردم شناسی است و در این اختیار جبر حقی عظیم نهفته است که فقط عارفان واصل به آن میرسند و لذا رسالتی جز شفاعت ناس برای خود نمییابند، زیرا مردم را در دین خدا خالص‌تر از خود و جلوتر از خود میبینند، ولی مردم خود را نمیبینند و نمیشناسند و این نادانی کل راز واقعه است. که آیا پنداشتی آن کس که می داند و آن کس که نمی داند یکسان است؟ پاسخ شما به خدا چیست؟ آیا یکسان است؟ هست یا نیست؟ بنده حیرانم، زیرا می بینم هم هست هم نیست. و کان شاهدن مشهودا، و بلکه باید گفت و کان عالمن معلوما و کان فاعلن مفعولا. در اینجاست که می شود تفسیر این معنا را یافت که اوست اول و آخر و ظاهر و باطن، و بلکه اوست خالق و مخلوق و عابد و معبود. و این است توحید وحدت وجود که کمالش در مردم رخ می نماید و لذا مقامی برتر از لقاء الله بر عرش آسمان هفتم، همانا لقاء الله بر فرش درک اسفل السافلین است. 499. بنده همانطور که قبلا هم اعتراف کردم یک بار دیگر معترفم که در تمام عمرم پیر و مرشد و مراد ربی جز مردم نداشتم، آن هم شقی‌ترین و جاهل‌ترین و مفلوک‌ترین مردم، یعنی معتادان، فواحش، تبهکاران، اشقیا و اهالی درک اسفل السافلین. بنده حدود 20 سال است که به ظاهر و باطن در زیر پاهای اینان شبان روز لگدمال شدم، همانطور که خداوند در آفرینش آدم گل او را تا مدت‌های طولانی در زیر پاهای ملائک و شیاطین لگدمال نمود تا آمادگی آفرینش شود و همه حباب‌های هوای نفس از آن خارج گردد. خداوند مرا در زیر پاهای مردم آدم کرد، در زیر پاهای همان کسانی که خدمتشان می کردم و به گمان خود ارشاد و هدایتشان می کردم و امراضشان را درمان می نمودم، به خلقت جدید آفریده شدم. 500. از سوره ناس در میابیم که خداوند ربوبیت و الهیت و مالکیت وجودیش را در عالم عرض برای تعلیم و تربیت و تزکیه و تعالی مؤمنانش در ناس نهاده است. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، وگرنه خداوند رب و اله و مالک آسمان ها و ملائک و کهکشان ها و نباتات و حیوانات و عالم غیب و شهود هم می باشد، ولی مؤمنان بایستی به ربوبیت و مالکیت و الهیت ناسی خداوند رجوع کنند، نه ملکوتی و ارضی و سماوی و جبروتی و لاهوتی و غیره، چرا که ناس مظهر فطرت خدا بر روی زمین است و انسان کامل کسی است که بر فطرت حق ملحق شده باشد و بر آن عارف گشته باشد. همانطور که مثلا حضرت فاطمی اطهر مظهر جمال فطرت واحده پروردگار است. ناس هم ظهور ربوبیت و الهیت و مالکیت اوست که البته در مرتبه کمال است که انسان کامل به دیدار با جمال فاطمی فطرت حق نائل می آید که کمال جمال حقیقت محمدی است. همانطور که خود محمد صلی الله هم فاطمه را ام خود می نامید. ام نه به معنای مادر که به معنای گوهری امامت که گوهری خلیفت اللهی است. یعنی فاطمه ام ذات همه انسان هاست که عارفان کامل به آن می رسند در جلال و کمال و جمال. و فاطمه هم یکی از اعضای ناس است و نساء ناس است و نس نس ناس است. 501. حال از این منظر بهتر میتوان راز و حق شفاعت انبیا و اولیای الهی درباره مردم را درک کرد. این یک دین عظیم است که عین بستر دین قائم و قیوم خدا بر روی زمین است و طبق آیه فطرت در سوره روم دین حنیف و خالص هم جزی نیست که حضرت ابراهیم علیه السلام بنایش نهاد و این بنا را تجسم هم بخشید که خانه خداست که خدا هم آن را خانه مردم نامیده است. در حالی که این خانه محل سابق زندگی تبعیدی هاجر و اسماعیلی خرد سال بوده است. 502. همانطور که حیات از گندیدگی پدید می آید، حیات روحانی و عرفانی و فطری و نور حق هم از باطلاق گندیدگی های ناس سربر می آورد. همانطور که خداوند مشرکین را نجس نامیده، این نجسی حاصل ابطال و گندیدگی های حاصل از شرک در بطن مردم است، زیرا به قول خداوند اکثر الناس مشرک هستند. قرآن. 503. آیا براستی نجس های حیات مشرکان چیستند؟ یکی اعتیاد است که از آن سخن رفت، دیگری عدم نظافت و پاکیزگی و بهداشت می باشد که از ویژگی ایمان است و در مشرکین یا حضوری ندارد و یا امری سطحی و نمایشی است و فقط برای آبروداری می باشد. ظواهر زندگی برق می زند و اندرون پنهان خانه کثیف و نجس است و به قول معروف روی فرش را به زیر فرش جارو می کنند و فقط کثافات را مخفی می دارند و نه این که پاک سازی کنند. وضع اخلاقی و فکری و عاطفی و رفتاری آنان هم چنین است و لذا ریاکاری از ویژگی زندگی اکثر الناس است که موسوم به آبروداری و مصلحت و مردمداری می باشد، درست مثل روش نظافت کردن. و اما نجسی دیگر زندگی مشرکانه همانا فسق و فجور جنسی است و فحشا و زناکاری پنهان که در عصر مدرنیزم به جبر عیان گشته است و فحشای جنسی از ارکان این مدنیت شده است که به آن افتخار هم می شود که در این باره در سایر آثارمان به تفصیل سخن گفته ایم. 504. همسر را رزاق و عامل سعادت خود قرار دادن اساس شرک زندگی زناشویی و خانوادگی است و همین شرک اساس فحشاء خزنده و تدریجی و زنای زناشویی است تا آنجا که رابطه جنسی هم مشروط به تأمین این رزق و عیش و سعادت است و این نقطه روسبیگری و خودفروشی در زناشویی می باشد و زمینه نجسی زندگی مشرکانه در خانواده هاست. وقتی که زن برای شوهرش به عمد زشت رویی می کند و کثیف می نماید و زندگیش را کثیف می سازد و در عوض آرایش و زیبایی و نظافتش را به بازار می برد. 505. این مسئله پرواضح و مبرهن است که در زیر بنای اندیشه برابری زن و مرد همانا مساوات جنسی قرار گرفته است، وگرنه حقوق انسانی زن در این جوامع برابری جنسی به مراتب پایمال شده تر از جوامع سنتی و غیر مدرن تر است. و زن غیر مدرن و سنتی و مشرقی سابق در خانواده از عزت و اقتدار بسیار برتری برخوردار است که گوستاو لوبون در آثار مشهورش یعنی تمدن اسلام و عرب به خوبی این حقیقت را برملا ساخته است. 506. این حقیقت را هر انسان کاملی درک می کند که برابری زن و مرد در عصر ما جز روسپیگری و استثمار جنسی زن هیچ خاصیت دیگری برایش به بار نیاورده است و به راستی که این شعاری ابلیسی است که ظاهرش حق و حقوق انسانیت است و باطنش سکس و فحشا و تباهی هویت الهی زن و ویرانی خانواده و اعتیاد فرزندان. 507. این حقیقت نیز بر هر انسان عاقلی امروز مبرهن گشته است که شغل و درآمد اقتصادی زن در بیرون از خانه حتی به لحاظ مادی هم سراسر ضرر و خسارت بر خانواده است، جدای ویرانی بنیاد خانواده و هرز رفتن زن در زیر نگاه بلهوسانه مردان در اماکن عمومی. 508. با یک حساب سرانگشتی می توان فهمید که اشتغال بیرون از خانه برای زن مطلقاً به صرفه اقتصادی نیست. 509. و زنان نیز اگر خود را نفریبند به وضوح می دانند که مطلقاً در کار کردن بیرون از خانه انگیزه اقتصادی ندارند. 510. اشتغال زن در بیرون از خانه و در محیط مختلط از عذابهای عظیم این دوران است و آن عذاب شرک است، خاص شرک معیشتی که درست است که خدا روزی رسان است، ولی این ولی و اماهای منطق عامیانه عصر ما نقاط مشرکانه حیات مدرن است. 511. و روسپیگری های مستقیم و غیر مستقیم و فحشای خزنده و محترمانه این دوران سراسر عذاب شرک معیشتی می باشد. 512. حضرت ابراهیم علیه السلام بانی دین حنیف و خالص زن و فرزند شیرخوارش را به صحرای برهوت و سوزان حجاز تبعید نمود تا ثابت کند که رزاق همسر و فرزندان آدم خداست. بلذا معنای حاجی شدن و طواف خانه کعبه که خانه خدا و خلق است بر این معنا استوار است که رزاق فقط و فقط و فقط خداست، ولی و اما و اگر هم ندارد، یعنی زن حق ندارد برای معیشت خود بدنش را اجاره دهد و مرد هم حق ندارد برای خوشبخت ساختن زنش خود را بفروشد و تن به هر ظلم و استثماری دهد. این است حکمت حج ابراهیمی و هاجری و اسماعیلی. 513. علی علیه السلام می فرماید آن رزقی که به واسطه عذاب به دست می آید مصرفش عذاب آورتر است و این واضح‌ترین معنای درآمد زنان در بازار است. نانی که زن از بازار به خانه می‌برد، اساس نجسی و تباهی و ویرانی خانواده در عصر جدید است. 514. سخن بر سر حرام بودن کسب درآمد زن نیست. مسئله این است که به چه انگیزه و به چه قیمتی و در چه شرایطی. 515. زن نس نس انسان و ناس در جامعه بشری است. کمترین گزندی به این گوهره تمام جامعه را دچار خسران و بیماری می سازد و در این باره کم حدیث از بزرگان دین وارد نشده است، زیرا زن باطن مرد است که عریان شده است، پس باید شدیداً مراقب خیش باشد و این امر عفت زن است که تمام دین او محسوب می شود، همانطور که جمال واحدی این نص الهی یعنی فاطمی اطهر می فرماید که اگر زن به هیچ مردی نگاه نکند رستگار و بخشوده است، یعنی این روح و کل سیر و سلوک معنوی زن است و همین است که در آخر الزمان به کلی ویران شده است و ویرانی زن عین ویرانی مرد است و کفر و گمراهی او عین کفر و گمراهی مرد است. 516 مذهب اکثر مردمان مردم پرستی است و خدا پرستی هم یکی از زیر مجموعه های این امر است و البته در این مسئله حقیقتی بزرگ نهفته است که ذکرش رفت که فطرت الله التي فطر الناس. 517 اگر دوزخ و برزخ و بهشت و طبقات آنها را ابواب دین خدا بدانیم و دین را فقط راه بهشت نپنداریم، آنگاه بهتر درک می‌کنیم که چگونه فطرت خدا در مردم است و مردم مظهر این فطرت و سنت او بر روی زمین هستند. در صورتی که اسماء و صفات قهری خداوند را به حساب خدا آوریم که خیر و شر همه از اوست و اوست که پاکی و ناپاکی را در نفس بشر نهاده است. قرآن. 518 یکی درباره حماقت زنش درد دل می کرد که روزی از زنم پرسیدم که آیا انصافاً هیچ چیزی در من هست که تو را خوش آید؟ زن گفته بود که راستش وقتی پشت فرمان اتومبیل می نشینی و دنده عوض می کنی خیلی از تو خوشم می آید. حقیقت هم این بود که خود این آقا فقط در حالی که پشت فرمان می نشست و دنده عوض می کرد از خودش خوشش می آمد و احساس هویت می کرد. پس به راستی زن باطن مرد است و خداوند از نفس هر کسی برایش همسری قرار داده است. قرآن. و این آیا به معنای برابری زن و مرد است؟ آیا ظاهر و باطن هر پدیده ای مساوی است؟ آیا ظرف و مظروف یکسان است؟ آیا تن و روح برابر است؟ این دو با هم یکی است و نه مساوی. سوء تفاهم مترادف پنداشتن یگانگی و برابری بزرگترین خطای معرفتی انسان مدرن است و مدرنیزم سراسر محصول این ترادف کاذب است و همه مفاسد و تباهی های جوامع مدرن بشری حاصل این جهل کبیر است و نیز همه ظلم ها و جنون ها و جنایات. 519 ولذا بر همین ترادف جنون‌آمیز است که دموکراسی برپا شده است که بزرگترین جهل و ظلم کل تاریخ است. ولذا هرگز شعارها و وعده‌هایش محقق نمی‌شود زیرا بر شرک مطلق است و این شرک برابر پنداشتن آحاد بشری است زیرا انسان‌ها فقط در بیتایی همتایند. 520 دموکراسی حاصل ادراک عددی از انسان هاست و لذا سراسر بر عدالت استوار است و ظلم و ظلمی بزرگتر از مساوی قرار دادن بیتایان نیست و این تنزل دادن انسان به حیوان و بلکه جمادات است و این اساس نیهیلیسم اجتماعی در عصر ماست زیرا برابر سازی انسان ها پوچ سازی آنهاست زیرا فقط صفرها برابرند یعنی چیزهایی که وجود ندارند و نیهیلیزه کردن در لغت هم به معنای نابود سازی است. به همین دلیل است که دموکراسی بنا به تعریف امری مطلقا ناممکن است همانطور که شرک هم امری محکوم به ابطال بنا بودی است. همانطور که به قول علی علیه السلام هر چیزی که قابل شمارش باشد نابود شدنی است و دموکراسی هم شمارشی کردن انسان هاست. 521 و عجبا که مغز ایدئولوژیک و اجرایی دموکراسی همان برابر سازی زن و مرد است آن هم در امور جنسی. همانطور که دموکراسی به معنای نابود سازی هویت الهی انسان است، برابری جنسی زن و مرد هم عملاً در حال برانداختن نسل بشر بر روی زمین است. آن نابودی روحانی و این نابودی جسمانی است. آن نابودی خلقت تکوینی است و این نابودی خلقت تشریعی و تاریخی. 522 و این است که اشد مظالم و تباهی بشری از دموکراسی سر بر می آورد. آیا بنده حامی سلطنت هستم؟ نظام سلطنتی ظلمی تک بعدی و یک طرفه و آشکار و اجباری است که جایگاه ظالم و مظلوم معلوم است. سلطنت ظلمی حیوانی است، ولی دموکراسی ظلمی شیطانی است که اشد ظلم را تعبیر به عدل می کند و ظالمی پیدا نیست. 523 دموکراسی کارگاه قایت گندیدگی و تباه شدگی و هیچ و پوچ شدگی به تمام و کمال ناس است، به اراده و دست خود. و مصداق این آیه که این شما اید که به خود ظلم می کنید. 524 پایان دموکراسی پایان برون افکنی نفس بشر است، آنگاه که تمامیت نفس اماره به عرصه ظهور رسید و آنک هنگام حکومت عدل موعود است و تا قبل از این پایان هیچ حکومت دینی، اهم از دموکراتیک یا خلافت و یا نوع التقاطیش، امکان بقا ندارد و در خود فرو می پاشد، زیرا دچار نفاق می گردد. زیرا تقوا و برون افکنی در تقابل مطلق هستند و با هم جمع نمی شوند. دموکراسی مذهب آخر الزمان است که جامعه بشری را از طریق برون افکنی به تزکیه و تطهیر جبری می کشاند و باقی مانده بشری از این دوزخ برای حکومت عدل موعود مهیا می شود. و این تمدن به معنای حقیقی پسا مدرن است، یعنی پس از برون افکنی. 525 آدمی یا از طریق برون افکنی پاک می شود که این پاک شدنی دوزخی و ناریست، و یا از طریق تقوای عرفانی و به نور معرفت و تجلی که این پاک شدنی نوریست و بهشتی. 526 اکثر مردم بی خود و مشرک و ظالمند و به ظلم عظیم مبتلایند و رضا به ظالم ترین و بی خود ترین و مشرک ترین افراد رأی می دهند و رضا دموکراسی عرصه پیدایش اشد ظلم ها و جنون هاست، همانطور که از نظر قرآن هم ظلم عظیم شرک است و نه کفر آشکار. ولذا ما در عصر ظهور ظلم عظیم در سراسر جهان به سر می بریم و این ظلم عظیم که به اوج برسد فرو می پاشد، همانطور که ظلم به اشدش پاره می شود. 527 بنابراین معلوم شد که طبقات سگانه اقتصادی منطبق بر طبقات سگانه اعتقادی است. حاکمیت اقتصادی جامعه را کافران و منافقان تشکیل می دهند که همان اقلیت اشرافی هستند. طبقه دوم یا طبقه متوسط جامعه که همان اکثر الناس هستند را مشرکین تشکیل می دهند و طبقه سوم یا فقیرترین طبقه اقتصادی را هم مؤمنان تشکیل می دهند که اینان هم اقلیتی کوچک هستند. 528 بی تردید در فاصله این طبقات هم اقشار سیال اعتقادی حضور دارند و تداخل اعتقادی و استثناء هم همواره وجود داشته است، یعنی وجود انگشت شمار مؤمنان در طبقه اشراف یا وجود منافقان در طبقه سوم و مؤمن جامعه و غیره. باید دانست که جامعه یک موجود زنده است و تفکیک طبقاتی قاطع عقیدتی و اقتصادی هرگز ممکن نیست. 529 کافران و منافقان در بیان فلسفی مظهر هستی در خیش و برای خیش هستند که البته این خیش شیطانی است و نه انسانی، زیرا قلوب این طبقه سنگ و مرده است، پس هویتی باطنی ندارند، چون هویت هر انسانی در دل اوست و در حقیقت گویی که اینان را دلی نیست به قول قرآن کریم، و رهبرانشان مظهر هستی در شیطان و برای شیطان هستند. 530 و همانطور که گفته شد اکثر الناس مشرک و طبقه متوسط هم مظهر هستی در دیگری و برای خیش می باشند. اینان به لحاظ هویت باطنی در خواب هستند ولی مرده نیستند و چون بمیرند زنده می شوند به قول حضرت رسول صلی الله، و چون خیش آنان نیز دیگران هستند و در تسخیر دیگران است پس تماماً دیگرانند. هستی در دیگری و برای دیگری، و این معنای ناس محض است که مظهر فطرت خدا به مثابه هستی در خود و برای خود است. 531. ولی طبقه پایین یا سوم و بلکه چهارم جامعه که مؤمنانند نیز دارای درجات ایمانی اعتقادی هستند، همینطور دارای درجات اقتصادی. اینان حتی اگر دارای مالکیت اقتصادی کلان موروثی هم باشند دستشان به آن نمی رسد و از آن برخورداری چندانی ندارند، زیرا خداوند هرگز مؤمنان را چندان سیر نمی کند که به عیاشی کشیده شوند، و مؤمنان مظهر هستی در خیش و برای دیگران هستند، ولی خیش مؤمنان امام است و مخلصان مظهر هستی در خیش و برای دیگران هستند که خیش آنها خود خداست. هستی در خدا برای خلق، و اینان مظهر کامل مستضعفین در بیان قرآنی می باشند و امام مظهر هستی در خدا و برای خداست. فقط خداست که مظهر هستی در خود و برای خود است. 532. البته باید درک کرد که افراد و اقشاری هم هستند که دارای طبقه ای دوگانه اند، که البته این دوگانگی نمی تواند مادام العمر بماند، مثل قشر دانشجو و تحصیل کرده که چه بسا جایگاه اقتصادی آنان کافرانه ولی جایگاه اعتقادیشان مؤمنانه است. 533. و چه بسا ممکن است اولیای الهی در جایگاه اقتصادی کافران قرار داشته باشند ولی نمی توانند برای همیشه در این طبقه بمانند. 534. نظریه هایی وجود دارد که می گوید انسان می تواند یک ثروتمند بزرگ، یک سرمایه دار و اشراف باشد و مؤمنی زاهد هم باشد. این امکان فقط به لحاظ وراثتی ممکن است که مؤمن از پدر کافرش ارثی عظیم برده باشد، ولی نمی تواند در آن واحد هم ایمان و هم ثروت کلان را توأمن داشته باشد. خود حضرت محمد صلی الله حجت این ادعا است که با زنی ازدواج کرد که از اشراف و تجار درجه اول عربستان بود، ولی به سرعت تبدیل به فقیرترین فرد عرب شد و زنش هم از فقر و گرسنگی در تبعید جان سپرد. آنان که میگویند جای ایمان و زهد در دل است و جای پول هم در جیب است، خود فریبانی منافقند و این نظریه منافقان طبقه حاکم اقتصادی می باشد. 535. یک انسان ثروتمند مؤمن با پرداخت مستمر خمس و زکات و سپس انفاق به امر خدا هرگز نمی تواند ثروتمند باقی بماند. مؤمن رعوف و مهربان و سخی است و نمی تواند فقر و نداری دیگران را تحمل کند و خودش در رفاه و عیش باشد، زیرا دارای دل زنده است و رحمت و سخاوت از ویژگی دل زنده می باشد. 536. پس در واقع طبقات اجتماعی همان طبقات قلبی هستند و بر اساس میزان حیات دل پدید می آیند. هرچه که دلی سنگ تر و شقی تر باشد، مال پرست تر است و از طریق ثروت اندوزی تلاش می کند قحطی حیات و هستی دل خود را جبران کند، زیرا دل است که کانون دریافت حیات و هستی است. مؤمنان همان عاشقانند، عاشقان ایثارگر و نه تصرفگر. 537 مؤمن هرچه که خالص تر می شود زنده تر می شود و عاشق تر. او همگان را دوست دارد و حتی نمی تواند دشمنان خود را دوست نداشته باشد، ولذا همواره دلتنگ و محزون است هرچند که تبسم بر لب دارد. 538 می توان جامعه را به طبقه سنی نیز تقسیم کرد و از این منظر مورد مطالعه قرار داد. کودکان، کاملان و کاهلان. کودکان تا سن نوجوانی جمله و بلکه اکثریت قریب به اتفاق مؤمنانند که این ایمان فطری است و بزرگترین نشانه آن مهر و عطوفت و محبت و راستگویی آنان است و سخاوتشان و باور فطریشان به خداوند و عالم غیب و دل نازکشان. ایمان کودکانه زلالترین و خدایی ترین نوع ایمان است، چرا که جمله به تازگی از نزد او آمده اند و هنوز او را به یاد دارند. 539 ولی کاملان که از سن 20 تا 50 را شامل می شوند اکثرا مشرکانند و بخش عمده اکثر الناس هم در این گروه سنی حضور دارند که خدا و خرما و ماده و معنا و دنیا و آخرت را در کنار هم به طور مخلوط طلب می کنند. ولذا این دوره از سن عموما عرصه تجربه ابطال و شکست است. 540 ولی کاهلان گروه بس عجیبی هستند، زیرا می توان خالص‌ترین مؤمنان و شقی‌ترین کافران و منافقان را در این گروه سنی یافت که البته باز طبق معمول مخلصین این گروه بس اندکند و رهبری کفر و نفاق و ظلم و شقاوت جامعه از این گروه سنی هدایت می شود، همانطور که رهبری ایمان و معرفت. و باید دانست که پیرترین افراد این طبقه اولیای الهی هستند که دارای مقام پیری عرفانی می باشند که از زمان و تاریخ فرا رفتند. کاملترین پیر آنان امام مبین مهدی موعود است که سن ظاهری و باطنی او هر دو در اوج است که به لحاظ باطنی هم سن خود خداوند است. 541 و اما می توان از طبقه جنسی هم سخن گفت، مردان و زنان. مؤمنان اعم از زن و مرد دارای شدیدترین و عمیق‌ترین قوه جنسی هستند، همانطور که طبق احادیث پیامبران بدین لحاظ در اوج بودند و از این منظر بهتر می توان معنای زهد و تقوا و عصمت آنان را دریافت که چه کار عظیمی بوده است و مستلزم چه جهاد کبیری. 542 بدین ترتیب می توان دریافت که پیامبر اسلام صلی الله به لحاظ جنسی قدرتمندترین انسان کل تاریخ بشری بوده است و ماجرای همسران او در تاریخ و قرآن کریم دال بر این ویژگی است و این که چرا زنان او پس از او حق ازدواج نداشتند. 543 در عصر ما جنسیت نیز همچون هویت و مقام قلبی در حال انحلال و تباهی است و این خود از علل بروز انواع انحرافات جنسی و مفاسد جنسی می باشد و پیدایش نسلی عقیم و همجنسگرا هم داده بر این فاجعه تاریخی است، زیرا قدرت جنسی شعبه ای از حیات قلبی است و حیات قلبی در عصر ما رو به نابودی می باشد و این علت بروز این همه شقاوت و جنایت و بزهکاری است. 544 ناتوانی و افسردگی و انحرافات جنسی مختص طبقه کافران و منافقان است که قلوبشان مرده است. بلذا این طبقه که حاکمان اقتصادی جهان هستند، بانی ایدئولوژیکی فحشا و برهنگی و روسپیگری و آزادی جنسی می باشند تا شاید قبای در حال نابودی جنسی را در خود تحریک و احیا کنند و از طریق تنوع جنسی به بقای جنسی خود ادامه دهند. 545. پس اگر مخاطب اصلی حجاب و عفت در قرآن کریم مؤمنان هستند، از این روست که دارای شدیدترین قوا و جاذبه جنسی می باشند و از کافران بیشتر در خطرند. 546. ظهور نسل‌های مردان زن صفت و زنان مردوار داله بر مرگ جنسی است که برخواسته از مرگ قلبی و ایمانی است و مرگ حیات و هستی. 547. و هرچه که قلب سنگتر و بی ایمانتر شود، هرزگی جنسی و تنوع پرستی جنسی و انحرافات جنسی هم بیشتر می شود. زیرا کانون جنبش غریزه جنسی دل انسان است و دل هم که نابود نمی شود، بلذا انسانهای کافر دل در این حال که ذاتن نیاز جنسی دارند ولی توانایی و یا برخورداری و رضایت جنسی حاصل نمی کنند و این منشأ هرزگی و انحرافات است، همانطور که غلظت خون موجب قحطی غذایی بدن می شود و کسی که بیشتر قند را در خون دارد بیشتر میل به قند خوردن دارد، زیرا قند خونش جذب نمی شود. رابطه جنسی هم برای انسان کافر دل همینطور است و هرگز او را ارضاء قلبی نمی کند و بلکه بر قحطی جنسی او می افزاید. 548. و این است که در سنین بالاتر هرزگی جنسی بیشتر است و نوجوانان که اکثراً دلی زنده و مؤمن دارند هرزگی جنسی کمتر دارند و شدیدترین هرزگی ها و انحرافات جنسی برخواسته از زندگی های کافرانه زناشویی و نژاد پرستی است که اساس کفر می باشد. این است که عشق‌های جنسی منجر به اشد نژاد پرستی زناشویی می شود و مهد پیدایش بیشترین هرزگی‌ها و مفاسد جنسی از زندگی زناشویی است و می دانیم که کانون اصلی نژاد پرستی همان همسر پرستی به معنای اراده به مالکیت همسر است که قلب کفر جامعه است، ولذا قلب مفاسد جنسی جامعه نیز می باشد. 549. از این منظر بهتر می توان اراده به برهنگی را در عصر جدید درک نمود، زیرا قلوب سنگتر و بیجانتر و شقی و کافرتر شده است و مردم از طریق تحریکات بیرونی سعی در ایجاد جنبش جنسی در قلوب خود را دارند و مبارزه با حجاب در جوامع کافرتر امری قابل درک می باشد و بهترین است که مؤمنان در این جوامع زندگی نکنند. 550. باید درک نمود که جنبش و حیات جنسی کانون روح حیات دینی است و برخلاف تصور بسیاری از علمای دینی نشانه ای کافرانه نیست که از علائم ایمان است، منتها بایستی تحت تعلیم و تربیت قرار گیرد و هدایت شود. 551. در حقیقت اگر حجاب پوشش و نگاه و رفتار از ضروریات امور برای مؤمنان است، بدین دلیل است که نگاه کافران بر بدن مؤمنان در قلوبشان رسوخ نموده و ایمانشان را در خطر قرار می دهد. مسئله چشم زخم فقط مربوط به امراض جسمانی نیست، بلکه مهمتر از آن مربوط به امراض قلبی و روحی می باشد و لذا این مسئله در قرآن کریم مربوط به نگاه کافران به رسول و مؤمنان است. پس حفظ حجاب و عفت فقط برای حفظ عصمت نیست، بلکه برای حفظ ایمان است که قلب عصمت است. 552. از آنجا که مؤمنان دارای دل زنده و صاحب محبت الهی هستند، امکان ابتلای جنسی و زنا در مؤمنان بسیار شدیدتر و عمیق‌تر و ویرانگرتر از کافران است ولذا امروزه که عصر حاکمیت قهار کفر در سراسر جهان است، حفظ اشد حجاب و عفت به ویژه از بابت نگاه امری سرنوشت ساز و در رأس واجبات است برای مؤمنان و طبعا برای کافران و منافقان و مشرکان هم عذابی عظیم است و آنان را دچار مرگ می کند، زیرا از طریق برهنگی است که حداقل انرژی و جنبش جنسی را از دیگران کسب می کنند، زیرا از خودشان ندارند، زیرا قلوبشان مرده است. این است که حاکمیت شرعی در جوامعی که اکثرشان غیر مؤمنانند فاجعه آفرین می شود. 553. این تحلیل و هلاکت قوای جنسی در تمدن مدرن است که منجر به پیدایش تکنولوژی های جنسی و صنعت پورنوگرافی شده است تا این هلاکت را به تعویق اندازد. 554. پیدایش نسلی ناقص الخلقه و عقب مانده ذهنی در سراسر جهان نیز معلول نقصان و هلاکت قوای جنسی در جوامع شهری و صنعتی است، علارغم این همه مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی و آزمایشگاهی جهت پیشگیری از تولد نوزادان ناقص. شاهدیم که امروز بیشتر آمار نوزادان ناقص و عقب مانده روانی در آمریکاست که بیشترین مبارزه با ازدیاد جمعیت را هم داراست. 555. یکی دیگر از ویژگی‌های جوامع مدرن ظهور زن سالاری و فمینیسم پنهان در اعماق تاریخ است که در عرصه برون‌افکنی پا به میدان فعالیت آشکار نموده است که این امر منجر به پیدایش بچه سالاری نیز شده است که این بازی سالاری است که بر کل فرهنگ مدرن حاکم است و این حاکمیت مستمرن شدیدتر می شود. تا آنجایی که امروزه انواع بازی‌ها تبدیل به حرفه‌های پردرآمد و جهانی شده است که همروز هم بازی جدیدی کشف می‌گردد که ورزش‌ها نمود اوریان و مستقیم این واقع هستند. 556. امروز حتی جدیترین فعالیت‌های بشری یعنی حکومت و سیاست هم آشکارا تبدیل به بازی بس پیچیده‌ای شده است که در دموکراسی‌ها آشکارتر است که سینما یکی از ارکان آن می‌باشد. 557. ورزش، سینما و دموکراسی سه سیمای بازی سالاری در عصر مدرنیسم است که بر بنیاد زن سالاری بنا شده است و بچه سالاری. 558. امروزه شاهد پیدایش جهانی هویت‌ها و شخصیت‌ها و مدل‌های عروسکی در انسان مدرن هستیم که هر انسانی را تبدیل به یک ماسک و کلیشه جهانی می‌سازد. و این غایت معنای ظهور بوت و مدرنیسم است و این به معنای غایت برونفکنی تا سرحد تهی شدگی و نیهیلیزه شدن است، پوک شدن. 559. فقط در عصر آخر الزمان است که لعب و لهو تبدیل به پر رونق‌ترین و جهانی‌ترین مشاغل شده است که دارای پیچیده‌ترین تخصص‌ها و تکنولوژی‌هاست. 560. امروز رهبران و دولت مردان جهان حرفه‌ای‌ترین بازیگران هستند و رهبری یک بازی تمام عیار و جامع است و این پیشگویی ها در روایات اسلامی فراوان است. 561. و بیهوده نیست که بازیگری سینما یکی از پرجاذبه ترین حرفه در سراسر جهان است و این ظهور انسان به عنوان ماسک است، مود و بوت. 562. غایت بزک شدگی، رنگ شدگی، ماسک شدگی و بت شدگی و تبدیل روح انسانی به یک صورتک شیطانی و جنی. آیا این تناسخ و ظهور اجنه و شیاطین از انسان نیست؟